أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با بررسی آیات الابدان در قرآن بود. نکاتی را در روز گذشته اشاره کردیم، از جمله این بود که معیار طبی بودن آیات یکی از این جهت هست که در آیه هم یا به علت بیماری یا به درمان بیماری یا به عوامل پیشگیرانه بیماری ها و یا دعوت از انسان برای تفکر کردن به منافع اعضا و جوارحی که خداوند به انسان عطا کرده. اولین آیه‌ای که برای بحث و بررسی انتخاب کردیم آیه 24 سوره عبس بود که خداوند می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان نظر بکنه به غذایش. سیاق آیه تفسیر میکنه به اینکه نظر کردن انسان به طعامش بر اساس چه حکمتی بایستی صورت بگیره. بفهمد حکمتش این هست که متوجه باشه که چه فرایندی را اون طعام طی میکنه تا در اختیار انسان قرار بگیره. آبی خداوند از آسمان میفرسته و دانه در دل زمین شکافته میشه و حبوبات و گیاهان و علوفجات و مراتع برای حیوانات و برای تغذیه انسان تأمین میشه. میوه های گوناگون، زیتون، درخت خرما، درخت انگور، بوستان هایی که سراسر آن را درختان سر به فلک کشیده در بر گرفته برای تفریح انسان، شادابی انسان و برای بهره‌مندی از میوه‌هایی که در این بوستان هست، همه اینها از جمله اموری است که انسان بایستی نظر بکنه که سر سفره‌ای که نشسته ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. پس سیاق این آیه حکمت نظر کردن رو مشخص میکنه که چرا انسان موظف به قضاش نگاه بکنه، برای اینکه متوجه خالق اون طعام بشه و متوجه بشه که این نعمی که در اختیار او قرار گرفته منشأش کجاست. لذا در ادامه فرمود انا سبب نلما از سبا، خدا با یک لسان امتنانی منت میگذاره بر انسان که این ما هستیم که آب را میفرستیم، این ما هستیم که زمین را میشکافیم، این ما هستیم که حبوبات برای شما میرویانیم. ببینید سببنا، شققنا، فانبتنا، همه سخن از نا هست، یعنی ما و مدبرات امرمون و تمام اسباب و عللی که ایجاد کردیم دست به دست هم داده برای اینکه توی انسان سلام میکنم و حیواناتی که از گوشت اونها استفاده میکنید، از شیر و لبنیات اونها استفاده میکنید، از بهره سوارکاری از اونها، بهره باربری از اونها دارید، اونها هم متنعم میشن. خب سوالی که اینجا مطرح هست این هست که آیا منظور آیه این هست که انسان به غذاش نگاه بکنه، غذاش رو ببینه، یا اینکه نه منظور اینه که یه نوع دیدن خاصی مد نظر هست؟ آیا نگاه همراه با تأمل مد نظر هست یا صرف دیدن قضا مد نظر است؟ در جواب بایستی گفت که ما قبل از اینکه به لغت مراجعه بکنیم به موارد استعمال نظر در قرآن توجه میکنیم که ببینیم نظر در قرآن معمولا نگاه همراه با تفکر تفسیر شده. برای مثال در سوره کهف آیه 19 خدای متعال می‌فرماید و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، می‌فرماید ما اصحاب کهف را آنچنان که خواباندیم بیدارشان کردیم، لیتساءلوا بینهم، تا اینکه نهایتا این شد که از همدیگر سوال بکنن. قال قائل منهم، یکیشون گفت کم لبستم، چه مدت مانده اید؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، گفتن یک روز یا بخشی از روز ما داخل این غار خوابیدیم. قالوا ربكم اعلم بما لبستم، سرانجام به این نتیجه رسیدن که گفتن پروردگارتان بهتر میداند چه مدت مانده اید. یکی از اون عزیزان اینطور بیان کرد، گفت فبعثوا احدکم به ورقکم هذهی الى المدینه، حال یکی را با این پولتان به شهر بفرستید، با این پولایی که دارید، فلینظر ایها ازکا طعاما، و بنگرد غذای کدام یک از آن فروشندگان پاکتر است، طیبتر است، سالمتر است، اون رو بخره و برای ما بیاره. فلینظر ایها ازکا طعاما فلیعتکم برزق من، که از آن غذایی برایتان بیاورد، ولی یتلطف، و دقت به خرج بدهد، که چی ولا یشعرن نبکم احدا، تا کسی را از حال شما آگاه نسازند، ولی یه غذای خوب بره برای ما تهیه بکنه و بیاره، پول بده و یه غذای خوب و یه رزق خوب برای ما تهیه بکنه. خب ببینید اینجا فلینظر، نظر بکنه، دقت بکنه که چی ایها ازکا طعاما، که کدام غذا پاکتر است، اون غذای پاکتر رو برای ما تهیه بکنه. اینجا اگرچه متعلق نظر از کا اومده ولی یه جور تفسیر نظر هم چی هست. آیه دیگر در سوره بله سوره روم آیه 50 آیه 50 سوره روم می فهمد فنظر الى آثار رحمت الله، نظر بکن به آثار رحمت الله. خب حالا چطور نظر بکن به آثار رحمت الله؟ کیفت یحیی الارض بعد موتا، که چگونه زمین مرده را بعد از مردن زنده میکنه. یه این نظری که گفتم نظر بکن، نگفتم باران را ببین، صحبت از رؤیت و رعا نیست، صحبت از نظره. نظر بکن به آثار رحمت خداوند، به باران که یکیشه، که چی میشه؟ شیفه یحیی الارض بعد موتها، که چطوری زمین مرده را زنده میکنه. آثار رحمت خدا یکیش زنده کردن مردگانه، روح را میگیره، روح را برمیگردونه. ان ذالک لمحی الموتا، همانطوری که زمین مرده را زنده میکنه، روح گرفته شده را هم برمیگردونه. ان ذالک لمحی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. تو بایستی با این نظر کردن به این نتیجه برسی که او بر هر کاری قادره. پس اینجا ببینید در ادامه آیه مفهوم نظر رو هم روشن کرده. فنظر، نگاه بکن که چی بشه؟ کیفه یحیی الارض بعد موت. دیگه چی؟ بله، یکی دیگه از آیات سوره حشر آیه 18. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. ولتنظر نفس ما قدمت لقده و اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا بورزید. تقوای اول یه درجه بالاتر از ایمانه، امر به مراقبت نفس میکنه. تقوای دوم امر به این میکنه که اگر جایی دیدی که نقصی وجود داره جبران بکن، اصلاحش بکن. ولتنظر، باید نظر کند هر انسانی، ما قدمت لقدم، که برای فرداش چی فرستاده، اعمالی که فرستاده. ما با اون اعمال مواجه میشیم، حالا اگر خوب باشه با اعمال خوب، اگر بد باشه با عمل بد، و با تمام مقدمات و مؤخرات و آثاری که اون عمل داره ما مواجه میشیم. و وجدو ما عملو حاضر، آنچه که انجام دادن را حاضر میبینه. ان الله خبیر به ما تعملون، خداوند دقیق نسبت به آنچه که عمل میکنید. خب ببینید این آیه هم کلمه نظر رو به کار برده، و نظر یعنی اون دقت عمیقانه را میگن که انسان از سطح ظاهر عبور بکنه، ظاهر عملش رو نبینه، نیتش رو ببینه، چه نیتی داشت در انجام دادن این کار، که روح عمل هم همون نیت. خب از این آیه هم نظر را به معنای دیدن همراه با تفکر و تعقل و نفوذ از ظاهر به باطن معنا کرد. دیگه چی؟ دیگه ببینید در کدام سوره ها؟ سوره مبارکه غاشیه آیه 17. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا نظر نمی کنن به شتر که چی؟ کیف خلقت، که چگونه خلق شده، چه قوتی خدا بهش داده که شاید یکی دو ماه هم اگر آب نخوره میتونه تحمل بکنه، اینقدر قوت بدنی زیاده، و بقیه شیرش شفاست، ادرارش شفاست، درمانه، گوشتش درمانه، چه خواصی خدا درش قرار داده، در مثلا دنبش درمان کسانیست که مثلا بیماری نه بیماری چیز دارن، حالا ابن احسن خدا خیرت بده. ببینید که حالا تو جلد سوم بعد می نرسیم اینا، میخوام بگم که گوشتش، دنبش، شیرش، ادرارش، پشمش، پوستش، همش، هم خصوصیات شتر و نوع راه رفتنش، نوع خلقتش، نوع آب خوردنش، همه اینا قابل تأمله، یه موضوع برای فکر کردنه، میشه انسان روش کار بکنه. فقط همین شیر و ادرارش میتونه انواع رساله های علمی تولید بکنه که چطور شیر و ادرارش میتونه درمان آسم باشه. من یه نمونش برات میگم، این بشر امروز که تو درمان آسم مونده ولی همین ادرار شتر و شیر شتر رو میتونن موضوع فکر و تأمل قرار بدن، برن روش کار بکنن ببینن رازش چیه، چه خصوصیاتی داره، شیر چطور انسولین داره برای دیابتی ها مفیده، برن روش کار بکنن. چطور ما تو دنیایی به سر میبریم امروز ادعای علم میکنیم این همه جهالت داریم، میگن برای دیابت آقا درمان وجود نداره، در حالی که همین شیر شتر درمان. آقا کرونا ببین جهالت های امروز بشر را، این همه هیاهو را انداختن تو دنیا که آقا کرونا درمان نداره، فعلا باید واکسن بزنه، حالا ادعا میکنه این درمانش، در حالی که اگر به همین کرونایی ها فقط شیر شتر داده بودن خوب شده بودن، درسته نه؟ جهالته، این تمدن نیست. چرا؟ چون به این آیات توجه نکردیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به کیفیت خلقتش توجه بشه. بعد عطف میشه و الی السماء کیف رفعت، و به آسمان نظر بکنن. حالا خیلی وقت اصلا آدم آسمانه به قول حاجای نیلیفور خیلی وقت ما سرمونم بالا نمیارم آسمانو ببینیم، حالا دیگه چه برسه بخوام فکر بکنیم، اصلا نمیبینیم که بخوام دیگه فکر بکنیم. کیفه رو فرد چطوری ما بدون ستون بالای سر شما آسمان رو نگه داشتیم، و الال جباله کیفه نصبه، راجب این کوهای موضوع فکره، فکر بکنید که چطوری مانند میخ فرو رفته در زمین و ثبات میده به زمین، و الال عرض کیفه شده هم چطور زمین را گسترده نمودیم ما. خب پس اینجا هم ببینید افلا ینظرون، آیا نظر نمی کنن، تشویق میکنه که نظر بکنن، و در حقیقت تعجب میکنه که چرا چشم باز و گوش باز و این، اما حیرت هم از چشم بندی ای خدا، که اینا لهم قلوب و منتها لا یفقهون با، چشم سر دارن ولی چشم دل ندارن، به تعجب میکنن چرا اینا نظر نمی کنن، باید نظر بکنن. خب بس اینجا هم کیف خلقت تفسیر میکنه که منظور از نظر دیدن شتر نیست، چون شتر رو همش میبینیم ما، این مناطقی میبینیم ولی نظر نمی کنیم. اهل رویت تو بحث کتاب و صوم هم هست، فقها بیان کردن میفهمد فنظرتو الهلال فلم ارى، نظر کردم با دقت ولی خب ندیدمش، ماه رو ندیدم. اونجا میفرماید که بله صوم لرؤیت، روزه بگیر وقتی که رؤیت شد، و افتر لرؤیه افطار کن وقتی رؤیت شد، ملال دیدنه، اونجا میگم ملال دیدنه، ولی باید قبل شده نظر بکنه، ثواب هم داره دیگه، استحلال یعنی طلب رؤیت، باید بره چشمش رو دقت بکنه، اونو میگن نظر، دیدن همراه با دقت نظر بکنه. فنظر طول هلال دقت کردم که ببینم فلم ارام، ولی ندیدم. خب اینم یه قرینه. سوره قاف آیه ششم: افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها. آیا نظر نکرده اند با آسمانی که فوق سر آنهاست، کیف بنیناها، که چگونه ما بنا نمودیم، و زیناها، و ما به وسیله ستارگان زینت دادیم آسمان را، و ما لها من فروج، و هیچ گونه درزی در آسمان وجود نداره. فلم ینظروا الی السماء. ببینید دوباره آیه نظر رو تفسیر میکنه. چرا نظر نمی کنن؟ چرا تا حالا نظر نکردن به آسمانی که فوق سر اوناست و همش میبینن؟ چرا همه چی عادی شده براشون؟ کیف بنیناها، چگونه ما بنا کردیم، و زیناها، و زینت دادیم. ببین بنیناها، ما این کار رو کردیم، ما زینت دادیم، و هیچ گونه سستی، هیچ گونه دلزی، هیچ گونه خللی وجود نداره. اندازه ها حساب شده، فاصله ها حساب شده. پس این آیه هم نشون میده که نظر به معنای دیدن همراه با رؤیت. البته یه جایی ممکنه هست که کلمه رؤیت به معنای دیدن همراه با تأمل باشه. افلا ترونه، آیا نمیبینن؟ اون ترون با قرینه به معنای دیدن با دقته. گاهی وقتا رؤیت به معنای دیدن با دقت هم میاد، ولی یه وقتایی هست صرفا دیدنه. مثلا در جریان حضرت ابراهیم، وقتی که در جمع ستاره پرستان و خورشید پرستان قرار میگه، چی میگه؟ فلما رأى الشمس بازغه. زمانی که دید دیگه دقت نمیخواد، که دیگه مشخصه. وقتی که ماه غروب میکنه، وقتی که خورشید غروب میکنه، فلما رأى الشمس بازغه قال چی؟ حالا بستگی داره خورشید بوده یا ماه بوده یا ستارگان بوده. هازا ربی، این رب منه. قال اینی لا احب الافلین. گفت خب این چه خداییست یا افول میکنه؟ صبح تا شب هست، شب تا صبح نیست، شب تا صبح هست، صبح تا شب نیست. من یه خدایی رو انتخاب میکنم که اینی وجهت و وجهی الالذی فتر از سماوات و الارض. خب حالا برگردیم سر همون سوره خودمون. سوره چی بود؟ بله، سوره عبس. بله، حالا اگه پیداش بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. الله صلی علی محمد و آل محمد. حضرت استاد آیت الله جوادی آمودی از بس که با قرآن انس دارن، دقیقا وقتی درس می‌دادن عیناً همون صفحات رو می‌بردن. 582. خب بله، 585. فلینظر الانسان الی طعامه. پس بایستی انسان نظر بکنه به طعامش و به غذایش و به غذاش. خلاصش این شد که امروز ما به این نکته اشاره کردیم که یه رؤیت داریم، یعنی دیدن ظاهری. یک نظر داریم، یعنی دیدن همراه با تفکر و تأمل. اگرچه گاهی وقتا رؤیت با قرینه به معنای نظر هم به کار میره، به معنی دیدن با دقت هم به کار میره، ولی اون قرینه میخواد. ولی تو شرایط عادی رؤا به معنی همون رؤیت ظاهریه، ولی نظر معمولا دیدن همراه با تفکر و و تأمل هست. خب خدا از ما انسان ها خواسته که قضامون را با تفکر و تأمل ببینیم و دقت بکنیم. خب یکی از حکمت های دقت در قضا را این آیه معرفی کرده که به این نتیجه برسید که خالق طعامتون خداوند. قبلش مطرح میکنه که اولا خالق خودتون خداوند، من نطفت خلقه و فقدره و خودتون خداوند آفریده، طعامی هم که میخورید خداوند آفریده. سوالی که اینجا مطرح هست این هست که آیا اگر سیاق یه آیهی را تفسیر کرد، آیا سیاق الزاماً آیه را محدود به همون سیاق میکنه از نظر محتوا، یا قلمرو به مفهومی اون آیه ممکنه بیشتر باشه؟ یعنی چی؟ یعنی آیه میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی نظر بکنه به غذاش. آیا این آیه فقط میخواد به ما بگه شما حکمت، تنها حکمت نظر کردن به غذا فقط باید این باشه که برسی به این نتیجه که غذا مال خداست؟ ظاهر آیه همینه دیگه. سیاق آیه بیان میکنه که چرا من میگم دقت کن، میخوام برسی به این که این غذا توسط من آفریده شد. یا اینکه نه، مورد این آیه تخصیص نمیده این آیه را و سیاق این آیه ظهور داره در این که این آیه حتما این سیاق را در بر میگیره، ولی اختصاصی به اون سیاق چی نداره. نشونش چیه؟ چند تا نشونه داره. نشونش اینه که الان بکنم نتونستم اون منظور خودم رو برسونم چی میخواستم بگم. ببینید من الان مثلا میخوام از این آیه استنباط بکنم بر اساس قرائن دیگری که آیه میخواد بگه که آقا نگاه بکن این غذایی که میخوری مفیده یا مفید نیست. آیه میخواد بیان بکنه که به مزاجت هم توجه بکن که این غذایی که میخوای بخوری متناسب با مزاجت هست یا نیست، نظر بکن به غذا. آیا این آیه تحمل این معنا هم داره یا نه؟ اگر شما فقط سیاق را لحاظ بکنی سیاقش میگه نه، سیاق آیه میفهمه هر انسانی نظر کنه به قضاش. چه نظری؟ این نظر را باید داشته باشه که به این نتیجه برسی که خالق این طعام خداست. دیگه کاری به این نداره که این قضا سرده گرمه، مزاج تو چیه، اینا از تو نخواستم، گفتم نظر بکن به قضا، ولی کاری به این نکته نداشتم که غذایی که میخوری تو گرم مزاجی غذات سرد باشه، تو سرد مزاجی غذات گرم باشه، تو خوش مزاجی غذات مرطوب باشه، تو رطوبت بدن زیاده غذای خوش بخور. این آیه به این جهت کاری نداره، فقط ناظر به این هست که فاعل عالم و فاعل طعام رو معرفی بکنه و فاعل خالق انسان رو معرفی کنه. میخوایم به این نتیجه برسیم که نه، ممکنه ذیل آیه، صدر آیه ذیل آیه رو تفسیر بکنه، ولی تفسیر آیه ذیل صدر آیه رو قطعا در بر میگیره، ولی اختصاصی به صدر آیه نداره. نشونش چیه؟ نشونش همون روایتی بود که از امام سوال کردن که منظور طعام چیه، امام فرمود علمه. خب اینجا ظاهر آیه، سیاق آیه که بحث علم مطرح نیست. سبب نل ما اصب با شقق نل عرض شقا فنبت نافی ها حبا و این ون و غزبا. پس یکی از مهمترین حکمت های نظر کردن انسان به طعامش در آیه معرفی شده که این هست که شما نگاه توحیدی داشته باشید و به این نتیجه برسید که آب را خدا از آسمان فرستاد زمین را شکاف، دانه را شکاف، حبوبات به وجود آمد، سبزیجات و گیاهان غذایی و درمانی به وجود آمد، میوه ها به وجود آمد، بوستان ها تشکیل شد، بعد مراتع برای چریدن حیوانات به وجود آمد. متاع لکم، چرا؟ متاع لکم ول انعامکم. هم علت فاعلی رو ذکر کرد، هم علت قائی رو ذکر کرد. علت فاعلی چی بود؟ خداوند. علت قائی چی بود؟ چیزی که به خدا نمی‌رسه، خدا که سود نمیبره. متاع لکم ول انعامکم، این سود عاید شما و حیواناتتون میشه. خب هم کلمه متاع لکم ول انعامکم قرینه هست بر این که هر انسانی باید نظر بکنه که چه حبوباتی بخوره. تبش گرمه، عدسی بخوره. تبش سرده، نخود بخوره. باده های بدن زیاده، لوبیا بخوره. باد بدنش کمه، نخود با نفتی که داره و بادی داره استفاده کن. ببینید چی میخوام بهتون بگیم؟ میخوام همین نکته رو بیان بکنیم که این آیه تحمل این مطلب رو هم داره که به انسان، از انسان بخواد که نسبت به حلال و حرام بودن طعام نظر بکن. چون در آیات دیگه هم میفهمد ما گفتیم بخور، منتو کلو منه طیبات، گفتیم کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال باشه، طیب باشه. ما گفتیم بخور، ولی گفتیم اسراف نکن، گفتیم چیزی که مضر رو نخور، بعد متناسب با مزاجت غذا بخور، عقل بهت دادیم. تو طبع سرده، همه این حبوبات که متناسب با مزاجت تو نیست، متناسب با مزاجت بعد غذا بخوری. پس این آیه فلینظر الانسان الی طعامه یک مفهوم عام می داره که مهمترین مصداقش را سیاق آیه بیان می کنه، که هم علت فاعلی قضا و هم علت قائی قضا را معرفی می کنه. علت فاعلی طعام خداوندی که خلق کرده، علت قائی و هدف طعام اینه که بهره ببره انسان. متاع لکم و لانعامکم، حیواناتشون هم بهره ببرن. اگرچه اون حیوانات هم که بهره میبرن باز یه جوری برمیگرده به انسان، انسان هم بهره میبره، چون بعد میخواد از گوشتش، از لبنیاتش، از بقیه فراورده هاش، از سواری و باربری هم استفاده ببره. ما از قرائن آیات دیگر به این نتیجه رسیدیم که این نگاه کردنی که دعوت به نگاه کردن و نظر کردن در این آیه یه مفهوم عام می داره که می تواند همه این موارد رو در بر بگیره. هم یه نگاه توحیدی به انسان میده که خالق انسان و خالق غذا و طعام انسان رو ببینه، همیشه حکمت آفرینش غذا رو هم حتما توجه بکنه و حتما هم متوجه میشه وقتی که تفکر کرد، هم به خدا میرسه هم به حکمت آفرینش خداوند میرسه، چون میرسه به نتیجه که خدا خودش احتیاج نداره، میخواد منت بر ما بگذاره. انا سبب نل ما این کارو کردیم، شقق نل ارض انبت نافیا. ولی همه اینها لکم هست، همه اینها به نفع شما هست. لکم این تعبیر لامی که اینجا به کار برده میتونه لام اختصاص باشه، یعنی ما همه این مقدمات رو فراهم کردیم. خلق لکم ما فی السماوات، همه اینا برای این که به نفع انسان باشه، چون انسان گل سرسبد. ولی این علت نهایی نیست. علت نهایی این نیست که باز ما متاعا لکم ولانعامکم. آیات دیگری باز اهداف بالاتری رو ذکر میکنه و اونم این است که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت من رو بکنن. بعد امام باقر علیه السلام فهم بودن خدای متعال رزق و روزی انسان رو متکفل شده که بشر خیلی دغدغه رزق و روزی نداشته باشه و به عبادتش بپردازه. بس معلوم میشه خود همین متاعا لکم ولانعامکم علت متوسطه، علت قایی نیست. علت قایی هست برای اینکه عنب برای چی آفریده شده، زمین برای چی شکافته شده، حبوبات برای چی به وجود اومدن، این برای اینکه انسان استفاده کنه. ولی خب حالا خود انسان برای چی اون آیات دیگه مطرح کنه استفاده کنه که چی بشه؟ که انسان نیرو بگیره عبادت بکنه. خب همینقدر امروز کافیه، انشالله بقیه بحث باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.